أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 180 از کتاب شریف المطالب السلوکیه، بند 30 از بندها و حروفی که طبقه بندی شده راجع به فرمایشات حضرت استاد مرحوم حاسد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه، که ما این کلمات عارفانه گوهر و دراربار ایشون رو در این کتاب آورده ایم که هر کدام از این جمله ها یک کتاب میشه دربارش نوشت. خب ما از یک جهت متن عربی رو آوردیم و باز در قسمت دیگر ترجمه اون رو. ابتداعا متن عربی قرائت میشه و بعد ترجمه و بعد توضیح. میفرمایند لیس لعارف علاقه ولا لمحب شکوا ولا لعبد دعوا ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله الفرار. در ترجمه گفته شده هیچگاه عارف خواسته و محب شکوه و گله و بنده طلب و خواهش و شخص ترسو آرامش نخواهد داشت و هیچ کس نمیتواند از خداوند بگریزد. خب این ترجمه تحت لفظی این کلمات بود. حالا برای هر یک از این جمله ها که چند جمله بود در یک بنده، ولی چند جمله است، 5 جمله عارفانه است، 5 تاست. اولین جمله میفرمایند که شخصی که به مرتبه معرفت میرسه دیگه برای خود علاقه جز علاقه خدا نداره، یعنی همه علاقه ها خلاصه شده در علاقه الهی. آیا مقدور انسان هست که علاقه های مشروع دیگر رو یواش یواش اینها رو بیاره تو فاز و خط علاقه الهی خلاصه کنه؟ عارف چون موحده این کار رو میتونه بکنه، چون قلب و چشم توحیدی داره، بنابراین تمام توجهات و علاقه و هوش و فکر و ذهن و همه چیز او در چیه؟ در عشق خداست، در فرمان ذات الهی است. لذا نمیشه که جدای از خدا علاقه دیگه ای برای خودش تصور کنه، نمیتونه. صحبت از عارف نه از جاهل، صحبت از کسی است که سیر سلوکش کرده به مرتبه عرفان حقیقی رسیده، حالا اینجا میتونه که عرض کنم تمام هم و غم خود رو، همه رو عرض کنم در وحدت الوجود الهی قرار بده، در یک موجود که یا موجود هم در دعا داریم، یا موجود، این موجود حقیقی است. الا ما که چیزی نیستیم، سایه هم حساب نمیشه. خب وقتی هدف عارف و غایت از وجودش اونه، پس همه چیز رو در باره اون میبینه، به هر چیزی نگاه میکنه، هر چیزی رو میاندیشه، با هر کسی مواجهه داره، مخاطبینش همه و همه خدا هستن، نمیتونه جور دیگه باشه، نمیتونه. پس اون علاقه مجازی که مردم دارن، اون تعلقات، اینا رو عارف نداره. حالا این کدوم علاقه نفی شده در این جمله؟ علاقه مجازی، علاقه دنیوی، علاقه های مادی، اینا نفی شده، نه اون علاقه حقیقی که علاقه الهیه، اون که باید باشه سر جاش. این جمله اول. جمله دوم آقا اینه که میفرمان ولال محب شکوا، یعنی اگر کسی واقعا اهل محبت باشه، حبیب خدا باشه، این دیگه از خودش شکایتی نمی کنه، شکایت نداره. آخه بین دو تا دوست مگر شکوه ای هست؟ وقتی آدم با یکی دوست میشه، اونم صمیمیت و دوستی و مهربونی واقعی، یک پیوند دوستی برقرار میکنه، دیگه جفای دوست را هم خوبی میبینه، بلای دوست را هم مینوشه و این مشکلی نداره. اینا مال اونایی که غیر محبن، یعنی اونایی که هنوز به درجه محبت و عشق الهی نرسیدن، خودشونو میبینن، غیر خدا رو میبینن، یکی خدا یکی غیر خدا، خب وقت اینجا بله، چون توی اسنیت و دوئیت و منیت هست، خب نمیتونه، میاد میبینه که خواسته‌های نفسش برآورده نمیشه، خب همش نقنق داره و همش زبان گله داره و خب، ولی این رو نمیشه اسمشه گذاشت محب، این نمیشه گذاشت دوست خدا. کسی که دوست خدا میشه، همه چیز خدا رو دیگه میپذیره، همه چیز رو دوستش رو میپذیره. در یک حدیث هست که رجوع کنید به نهج البلاغه ببینید، آقا امیرالمومنین میفرمایند که راجع به زن میفرمایند که المرأتو عقرب، عقرب، بعد میفرمایند حلوت اللبسه، پشت سر سر عقرب میفرمایند حلوت اللبسه، میفرمایند زنی ماره برای مردش، اما این یه ماریه که گزیدنش گزیدن شیرینیه، یعنی وقتی هم که اذیت و آزار میده مردشه، چون زن و شوهری علاقه ای هست، یه پیوندی هست بین همدیگه، تحمل میکنه همدیگه رو. ترجمه کردی؟ حالا اگر آزاری میده به شوهرش، آزاری میده، اگر شوهر واقعا دوست باشه با این زن، این آزارش رو برای خودش یک شیرینی میبینه، حلوت اللبسه، این زهر نمیبینه، این رو یک شیرینی میبینه. حالا اگر بین زن شوهر، امیرالمومنین آمده اینجوری تعریف میکنه زن رو، و مردم باید واقعا رو این کلام یه فکری بکنه، انسان ببینه این چجوری داره آقا امیرالمومنین تحلیل میکنه یک موجود زن رو برای مرد، که شما این رو یک موجود خوبی و لطیف او رو تلقی کن، سر به سر نذاره، یک و دو با هم نکنید، کشمکش نکنید با هم. اگر واقعا پیوند ازدواج و دوستی و مهربونی بین شما دو نفر هست، گذشتن باید حاکم باشه و شما این رو شیرین ببینید تو زندگی. حالا تاجه فرمودید یه مشکونم گرفت، یه نمیدونم فرسمی آزاری هم دار، تا توی محبت اینه دیگه، تو محبت اینطوره دیگه. خب همینطور هم در رابطه با خدا، اگر شما میبینی که این همه دعا میکنی مستجاب نمیشه، این در اون در میزنی مشکلت جور نمیشه، پس بدون دیگه ها باید دیگه بسازی. اصلا روایت داره اگر بخوا شما با مشکلات روزگار درگیر بشی بدتر میشه. مضمون یک حدیث اینه که اگر بخوای درگیر بشی باش، وقتی میبینی نمیاد، جور نمیشه، هر کارم میکنی جور نمیشه، بر دری هم میزنی جور نمیشه، اینجا دیگه نباید ستیزگی کنی با از کنم روزگار. وقتی میبینی روزگار اینجوره صبر کن، صبر کن، این روزگار تلخ میگذره، یه روزگار شیرینی هم باز میاد، به خودت امید بده. خب در این فرمایش اینه که ما این رو بدونیم که شکایت خدا رو باید پیش خدا ببریم. پیش کی میخوایم ببریم غیر از خدا؟ از خدا میخوایم مثلا شکایت پیش کی پیش کی بکنیم؟ میشه؟ البته من یه حدیث خوندم تو نهج البلاغه که حضرت علی میفرماید من شکا حاجته الی اخی فقد اشتکا الی الله. اگر یک کسی، یه مؤمنی، یه شکوهی داشت، رفت کجا؟ نرفت سراغ فاسق و فاجر و نمیدونم کافر و آدم های ناجور، نه، رفت پیش یک نفر برادر دینی مهربون، رفت اونجا درد دل شکر. خب اون اخوت دینی داره، اخوت الهی داره باهش، بعدشی که نمیخواد. من اشتکا حاجته الی اخی فقط اشتکا الی الله، این در واقع شکایتش پیش خدا برده. اگر مؤمن پیش مؤمن درد دل کنه، چون اون مؤمن میاد دلداریش میده، صبرش میده، بله اینه. پس این منافات نداره، یعنی این که ما گاهی اوقات حرفی رو میزنیم دلمون رو باز میکنیم پیش مؤمنی که ما رو نصیحت کنیم، ما رو دلداری بده، ما رو تسکین بده، این خوبه. ولی باز هم این رو عرض کنم که از این بالاترش هست و اون این که اصلا به اینم حاضر نیست که پشت بره مثلا حالا پیش کسی حرف بزنه. این بلای دوست رو اصلا یه نعمت میبینه، یه نعمت میبینه. یه جا خوندم که اگر یه روز مثلا برای یک مؤمن عارفی بلایی نویسه، اون روز نعمت نداره، نعمت نیمده از طرف خدا، نعمت نیمده، نرسیدن برا رو برای خودش نقمت میدونه، نه نعمت. این خیلی حرفه، یه خود روش فکر کنی لینی چیه، خیلی حرفه. بنابراین محب به خدا هیچ گونه شکوهی به خودش راه نمیده، کاملا صبور و آرام و تسلیم خدا. ولال عبد دعوا، جمله سوم میگه اگر واقعا تو قبول داری که عبد خدا هستی. حالا ما مثال بزنیم، ببینید یه برده ای که مولا میره این از بازار برده فروشی میخره میاره خونه، این برده مطیع مولاست دیگه. خب این در برابر مولا آیا میتونه قد علم کنه، میتونه حرفی بزنه، میتونه چیزی بگه، اختیاری داره از خودش؟ العبد و ما فی یده لمولا، اگر داره کاسبی کنه، کار کنه، هر کجا بار همه رو بیاره بده به مولاست. بنابراین این برده یک انسان اینطوره در اسلام که نمیتونه با مولا درگیر بشه، حرف بزنه و ستیزگی کنه با مولای خودش، چون برده است، چون عبد مملوکه. وقتی مملوکی که نمیتونه. خب این مثال راجع به مولای انسان با عبد انسان. اون وقت شمایی که میگی من عبدالله هستم، بنده خدا هستم، خب اگر واقعا اقرار داری، اعتراف داری به این که من بنده خدا هستم، مقتضای بندگی و عبودیت اینه که دیگه هیچ ادعایی نداشته باشی. چرا نباید ادعایی کنی؟ چرا نباید نزاع و دعوا و هیچی نداشته باشی و وجودت کاملا تسلیم و رضا باشه؟ این از این جهت که عبد هستی شما، عبدی، یعنی مثل اون مولایی که میره عبد رو میخره میاره خونه، همه چیزش از عبده، همه چیزش از همون مولاشه. ما هم وقتی میگیم که آفریده شده دست خدا هستیم و عبد خدا هستیم، بنابراین دیگه چه حرفی داریم ما اینجا حرف بزنیم؟ چه حرفی میتونیم بزنیم؟ در مقابل مولای حقیقی، عبد فقط باید عبودیت کنه، بندگی کنه، وظیفه‌ش این که بندگی کنه، نه اینکه بیاد هی کدو کنه، همینی اونم با خدا. چرا حاجتم نمیدی؟ چرا اینجور میکنی؟ چرا به من این بچه می گرفتی؟ نمیدونم فلانی گرفتی؟ خونم اینطور شد، زندگیم اینجور شد، به هم خورد، ورشکست شدم، چی شدم؟ خب این حرفا برای یک ساله که الالله اونم که عبده، اینا اصلا زیبنده و شایسته یک بنده سالک نیست. اینا مال یک عوام ناس، مال اونایی که تو این راه نیستن. ولال عبدین دعوان، این هم جمله سوم. و اما جمله چهارم، ولال خائف قرار. خائف هیچ قرار نداره، خائفی که واقعا خائف خوف تو دلش هست، ها، این هیچ تاب و قراری نداره. شمایی که هنوز وضعیتت روشن نیست، نمیدونی عاقبت به خیر میشی یا عاقبت به شر، هنوز حالت احتضار دست نداده که شیاطین عدیله بیان. دعای عدیله رو چرا سر محتضر میخونن؟ برای اینکه ما روایات داریم شیاطینی هستن میان اینا عدل میدن مؤمن را از ایمانش. خب اینا مال اوناییست که تعلق به دنیا و مال دنیا دارن. یه دفعه میبینی همون وقت جون دادن یه جوهر مرصعی رو، جواهری رو میاره، توی داستان ها ذکر میکنن دیگه، میگن یه نفر همینطور خوابیده بود، دراز کشیده بود و دیگه وقت جون دادنش بود و اینا، یه دفعه ابلیس آمد به صورتی، آمد کجا؟ آمد تو همون اتاق این نجیت، تو همون اتاقش. بعد رفت کجا؟ رفت توی یک رفی از رفهای دیوار اتاق. تو اون رف یه دستگاه بلور خیلی مزینی بود. بعد بهش گفت که الان این دستگاه رو میزنم در میشکنه، به صورت در آوردش، باید تو ایمانت به من بدی. خب حالا اینجا اگر کسی ترک علاقه کرده به دنیا و جواهرات و طلا و اینا، برای خانوما هم خوبه بگیم، خانوما شما مراقب باشید که این طلا و زیور یه وقت شما رو علاقه من نکنه. این نشونیش این که اگر یه طلایی از شما گم شد، دیگه خودت به سر صورت نزنی، ناراحت نکنی خودت، برو بگرد، حالا پیدا شد شد، نشد نشد دیگه. این قدم دیگه آدم نباید غرق محبت زر و زیور و طلا و نمیدنش. البته تا یه اندازه خب برای زن لازمه مقدار طلا و اینها، ولی خب این رو میخوام عرض کنم، تعلق به طلا نداشت. میگن که شیخ احمد مقدس اردبیلی این یه شب احتیاج به آب پیدا کرد، دلو ریخ کرد تو چاک آب بیاد بیرون، یه دفعه دید همه زر و زیور و طلا و گفت که بابا به خدا خطاب کرد، گفت احمد آب میخواد، میخواد جنابت شرف کنه، نماز شب جو بخونه، این نمیخواد طلا، ریخت طلا رو ریخت برگردون. یا مثلا مرحوم آمرزاستان قلی احمدانی استاد کل، ایشون میگن یه مقدار خواب تیه دستش میکرد، یه مقدار طلا تیه دست، میگفت این دوتا پیش من یکیه. اگه شما بتونی این کار رو بکنی که واقعا چشمت به اسکناس میفته، چشمت به طلا میفته، چشمت مثلا به زر زیوار و مظاهر دنیا میفته، نگاه کنی به دلت، بعد ببین آیا تعلق داره یا نداره. ها؟ حالا فرض کن یه لباس خوبی پوشیدی، یه کفش خوبی پوشیدی، ها، یه ماشین نو گرفتی، دیگه نباید که آدم دیگه اینها باعث غرورش بشه، باعث تعلقاتش بشه. داشته باش ولی دلت دلبستگی به اونها نداشته باش. حالا اینجوره که شخصی که هنوز وضعیتش معلوم نیست چیه، چجوره، این حالا بخواد مثلا بگیره بخوابه، بگه دیگه راحت، من بهشتیم، من چنین و چنانم، از کجا معلوم؟ عزیز من از کجا؟ کی آمده؟ کی آورده برای شما یه امان سکه از آتش؟ کی آورده برای شما؟ درسته ما رجا به رحمت خدا داریم، ولی از اون طرف خوف هم باید داشته باشیم. خب اگر شما واقعا میترسی از عذاب خدا، از چوب خدا، پس نباید قرار داشته باشی، باید همیشه دنبال این باشی که ببینی خواسته او چیه، اون رو انجام بدی. دیگه راه گناه رو بذاری کنار. عرض کنم که حالا این گناه هم گناه شرعی داریم، اونو قبلا ما تقسیم کردیم، گناه شرعی داریم، گناه اخلاقی داریم، گناه عرفانی داریم، تقسیماتی بود راجع به گناهان، یه دفعه من اینا رو براتون توضیح دادم. هر نوع گناهی و خطایی و غفلتی رو باید از دل بیرون کرد. پس آدم خائف تا نرسیده به اون توحید کامل قرار نداره دیگه، لا لخائف قرار. و اما آخرین جمله، لا لأحد من الله الفرار، میگه هیچ کس از عرض کنم حکم الهی نمیتونه فرار کنه. تو دعای کمیل هم شما جمعه میخونیم ولا یمکن الفرار من حکومتک. خب اگر من واقعا به این مطلب اعتقاد داشته باشم که من هر کجا برم خدا منو میبینه، جایی نیست که خدا در اونجا نباشه، همه جا توجه فرمودید خدا هست رو میبینه. یه داستانی ذکر میکنن، من خلاصه اون داستانی میگم که عرض کنم که یه مردی میاد توی یه جزیره یه زنی رو پیدا میکنه، بعد تو اون جزیره هم هیچ کی نبوده غیر از این زن و این مرد، بعد میخواد اقدام کنه با او کار زشت رو انجام بده، میبینه این زنه داره میلرزه، میگه چرا میترزید میلرزید، اینجا که کسی نیست، اینجا که کسی نیست که تو داری میلرزی، آخر از کی میترسی، از کی غیر از من تو که کسی نیست. بعد اشاره کرد گفت اون خدایی که آسمان ها رو آفریده، من تو رو آفریده، اون همراه ما داره میبینم تو میخوای چه گناهی، من چه گناهی میخوام انجام بدم. خب اون خدا ملائکه که همراه ما هست، اینا همه رقیب و عتید هستن، حاضرن، ناظرن، میبینن، من از اون خدا میترسم. میگن همین باعث شد که اون مرد دست بکشه از این گناه. بنابراین ما هیچ جایی نیست که خدا در اونجا نباشه. لذا این ذکر یا حاضر یا ناظر رو خیلی بگید با خودتون. حالا بعضی ها میگن یک آخرش هم یک یای متکلم اضافه کن، یعنی بگو یا حاضری یا ناظری، ای که با من هستی. آقا وقتی یا حاضر بگی حاضر برای همه است، ناظر برای همه است، ولی وقتی این کلمه حاضر و ناظره بیاریش کجا؟ بیاریش پیش خودت، بگی خدایی که با منی، خدایی که همه جا با منی، حضور داری، نظارت داری رو کارهای من، رو افعال من، رو حرکات سکنات من، خدا من در محضر تو هستم، بنابراین من رای فراری از تو ندارم، تو باید من حفظ کنی از گناه، من خودم نمیتونم خودم حفظ کنم از گناه، این تو هستی که میتونی یاری بدی من رو. این زمزمه و این مناجات رو همیشه با خدا داشته باشیم. اگر خدا صدق نیت از ما ببینه، از خیلی گناهان بزرگ و گناهان کوچیک میتونه ما رو نجات بده. داده ها، این مسلم بدانید، مسلم بدانید که اگر ما اعتماد و توکل به خدا داشته و خدا رو حاضر ناظر بدونید و بترسیم از عذاب خدا، خدا دستگیری میکنه از ما، از یک مهلکه هایی و از یک گناهانی مار نجات خواهد داد. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حرمت این ماه کریم که رو آورده به ما، ماه کریم شعبان. خدایا این ماه ماه کریم بزرگواره، خدایا توفیق بده بتونیم اونطور که تو میخواهی در این ماه مکرم و معظم شعبان و همچنین شهر الله ماه رمضان اون چنان که تو میخواهی همون گونه باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.